آیا قلب شما سرشار از عشق مسیحه؟
بسیاری از ما متاسفانه برداشتی که از مسیح داریم، برداشتی ذهنی و تنها مربوط به دانسته‌های الهیاتی و معلومات ما میشه. البته داشتن دانش الهیاتی اصل بسیار مهمیه. اما متاسفانه گاهی این عشق و محبت هرگز از مغز و خرد ما به عمق قلب ما راه پیدا نکرده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه سری برنامه‌های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم با ما همراه باشید.
همونطور که می‌دونید ما در حال بررسی کتاب غزل غزل‌ها هستیم. کتابی که توسط سلیمان پادشاه نوشته شده. کتابی که در واقع یک شعر یا غزل عاشقانه است. در برنامه امروز در حالی که بررسی بخش اول این کتاب رو شروع خواهیم کرد، خواهیم دید که این داستان از دو شخصیت اصلی برخورداره، یکی داماد و دیگری عروس. در واقع این داستان به رابطه عاشقانه موجود در ازدواج بین زن و شوهر می‌پردازه. داماد خود سلیمان پادشاه نویسنده این کتابه. و همونطور که در برنامه قبل هم دیدیم، آیه اول که میگه غزل غزل‌ها که از آن سلیمان است، نشون میده که نویسنده کتاب غزل غزل‌ها خود سلیمان پادشاهه. از طرف دیگه عروس در این داستان دختری ساده و روستاییه که در فصل ششم از او به اسم شولمیت صحبت به میون اومده. که البته این تنها جاییه که این اسم در کل کتاب مقدس به کار برده شده. اسمی که دقیقاً معنای اون مشخص نیست. اما برخی بر این باورند که این در واقع شونمیت بوده، به این معنی که اهل شونیم منطقه‌ای در جلیل بوده. در هر صورت احتمال میره که خانواده این دختر جزو افرادی باشن که تحت استخدام سلیمان پادشاه در مزارع او مشغول به کار بوده باشن. که البته همه اینا فرضیات هستن. ولی به هر صورت این دختر شخصیت دوم این داستانه. نکته قابل توجهی که در این کتاب حائز اهمیته اینه که بسیاری اوقات در این کتاب این قابل تشخیص نیست که کدوم یک از اونها، یعنی عروس یا داماد، که داره صحبت میکنه. که البته گاهی هم یکی از دوستان اونها داره حرف میزنه. البته در زبان اصلی که عبری باشه، از اونجایی که ضمایر مؤنث و مذکر در اون مشخص هستن، تشخیص این که چه کسی داره صحبت میکنه آسون تره. اما در نهایت در این کتاب داماد تحت عنوان محبوب یا در ترجمه دیگه دلداده ترجمه شده و عروس تحت عنوان محبوبه یا دلدار. بسیاری بر این باورند که این داستان در واقع داستان عاشقانه و سرگذشت ازدواجیه که فی‌الواقع بین سلیمان و دختری ناشناخته که خدمتگزاری روستایی بوده اتفاق افتاده، که شاید هم این واقعا حقیقت داشته. اما راستش این زیاد مهم نیست، چون این داستان قراره که داستان مسیح و کلیسا رو به نمایش بگذاره. مسیح اون داماد آسمانی و عروسش کلیسا که در واقع هر یک از ایمانداران او هستند. ما در آیه اول خوندیم غزل غزلها که از آن سلیمان است و حالا در برنامه امروز به آیه دوم و همینطور فصل دوم آیه 7 خواهیم پرداخت که در واقع هر دو به آغاز این عشق اشاره می کنند. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل این کتاب رو به 5 بخش تقسیم کردیم که هر بخش به مرحله خاص از عشق اشاره می کنه. امروز اولین مرحله رو مورد بررسی قرار می دیم که مرحله آغاز شدن این عشق. این بخش با صحبت عروس یا محبوبه آغاز میشه که اول درباره محبوب خودش صحبت میکنه و بعد هم او رو مخاطب قرار میده و با او صحبت میکنه. این قسمت از آیه 2 شروع میشه و تا فصل دوم آیه 7 ادامه داره. در این بخش عروس درباره محبوب خودش میگه مرا به بوسه های لبانت ببوس، زیرا عشق تو از شراب نیکوتر است. رایحه عطرهایت چه دلانگیز است. نامت همچون عطریست ریخته شده. شگفت نیست که دوشیزگان دل باخته ی تو اند. مرا از پی خود بکش تا در عقب تو بدویم. پادشاه مرا به حجله های خیش درآورده است. تو مایه شادی و سرور مایی و عشق تو را بیش از شراب می ستاییم. چه بایسته که مهر تو چنین بر دل هاست. بیاید اول به بررسی آیاتی که خوندیم بپردازیم. اول از همه ما میبینیم که آیه 2 میگه مرا به بوسه های لبانت ببوس، زیرا عشق تو از شراب نیکوتر است. کلمه یه بوسه در کلام خدا چندین بار به کار برده شده. در واقع در کلام خدا ما با چندین نوع بوسه برمیخوریم. اول بوسه ای که مربوط به سلام و احوال پرسیه که در واقع جزء رسم و رسومات اون زمان بوده. درست مثل دست دادن ما وقت سلام کردن به یک دیگه. همینطور در کلام خدا ما با گونه دیگه از بوسه هم برمیخوریم که بوسه بخشش یا عفو کردنه. آیا پسر گم شده رو به خاطر دارید که وقتی با روحیه شکسته و توبه کار به خانه برگشت چه اتفاقی افتاد؟ بله، پدرش او رو بوسید. و اگه من و شما هم به مسیح تعلق داریم، روح و جان ما این آغوش گرم و بوسه پر از محبت و بخشش رو تجربه کرده. بوسه دیگه‌ای که در کلام خدا از اون صحبت شده، بوسه فریبه. یهودا شاگرد خائن مسیح رو به خاطر دارید، او مسیح رو بوسید، اما در بوسه او در واقع نشانی از عشق و محبت نبود، بلکه بوسه ای که فریب می داد. و حالا در این بخش از کلام خدا، یعنی غزل غزلها، به نوعی از بوسه می رسیم که در واقع بوسه ابراز عشقه. ابراز عشقی عمیق و خالص. بوسه ای که از بوسه معمولی که تنها مثل یک رسم برای سلام و احوال پرسی صرف ادا می شه، خیلی متفاوته. این نوع بوسه بوسه ایه که صحبت از صمیمیت بین دو نفر می کنه. و نشانی از عشق پرشور و سرزنده و پر از شوق و اشتیاق نسبت به طرف مقابله. همون نوع بوسه ای که غالباً در عقد مسیحی شاهد اون هستیم. که شبان عاقد بعد از عقد اعلام میکنه که داماد، حالا میتونی عروس خودت رو ببوسی. بوسه ای که در واقع نشانی از عشق و رابطه بسیار صمیمی بین اون هاست. بوسه ای که انگار پیمان ازدواج اونها رو مهر میکنه. و اینجاست که داماد در حالی که تور عروس رو از صورت عروس بلند میکنه، او رو میبوسه. به این نشانه که حالا دیگه این دو آزاد هستن تا مال یکدیگر باشن. و به عنوان زن و شوهر، هر یک با تمام دل خودش رو انحصاراً به دیگری تقدیم کنه. و با این بوسه انگار این پیوند مهر میخوره و اونها رسماً وارد عهد ازدواج میشن. و حالا در این داستان این همون چیزیه که عروس در غزل غزلها درباره‌اش صحبت میکنه. بگذار مرا به بوسه های لبانش ببوسد. و این نشانگر شور و اشتیاقیه که این عروس نسبت به داماد و عشق او داره. او با این جمله انگار میخواد به همه اعلام کنه که چقدر از وجود این داماد و پیوند بین اونها خوشحال و خرسنده و اشتیاق شدید داره تا آخرین درجه ممکن پذیرای عشق او باشه. او فقط به دنبال این نیست که یک شناخت جزئی از محبوب خودش داشته باشه. و میخواد رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی و شخصی با او داشته باشه. شاید در گذشته زمانهایی بوده که نبود و فقدان او رو تحمل کرده و حتی مجبور شده به این دوری عادت کنه. اما حالا دیگه اینطور نیست. او واقعاً با همه اشتیاقش میخواد که دائماً کنار او بمونه و بنابراین رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی و دائمی با او داشته باشه. همونطور که میدونید داماد یک شاه بود. و غالباً خادمین یا شهروندان امین پادشاه برای نشون دادن تعهد و احترام خودشون نسبت به پادشاه دست او رو می بوسیدن. اما این عروس طالب چیزی بس بالاتر از اونه. او طالب بوسه لبان اوست. بوسه ای که نشانه نزدیک بودن و صمیمیت و قرب بسیار زیاد اونهاست. و این تصویری از رابطه ما ایمانداران و مسیح. تصویر ایمانداری که در پی رابطه شخصی و بسیار نزدیک و صمیمی با مسیحه. بله، این عبارت که بگذار مرا ببوسد، در واقع از دهان کسی تنها بیرون میاد که به رابطه رسمی و معمولی راضی نیست. او جزو اون ایماندارانی که فقط به اسم عیسی معترف هستند و گهگداری جذب زیبایی و علو مسیح میشن نیست. او طالب رابطه بسیار عمیق و نزدیک با مسیحه. چون گیرایی و زیبایی شخصیت مسیح در او اشتیاقی به وجود آورده که میخواد بیشتر و بیشتر به او نزدیک بشه و او رو بشناسه. و در واقع اتفاقی در قلب او افتاده که دیگه از این به بعد فقط راضی به داشتن یک آشنایی محض یا دوستی معمولی و یا رابطه ای دور نیست. شما چطور؟ آیا شما هم به دنبال رابطه ای بسیار صمیمی تر از اون چه در حال حاضر با مسیح دارید هستید؟ ممکنه که برخی از شما اسم ریچارد ورنبراند رو شنیده باشید. او ایمانداری اهل کشور رومانی بود که کتاب معروفی نوشته به نام شکنجه شده برای مسیح. ریچارد برنبراند در واقع به مدت 14 سال در زندان کمونیستی رومانی به خاطر ایمانش به مسیح در حبس به سر برد. و کتاب دیگری هم در رابطه با غزل غزلها نوشته که در واقع اون رو خطاب به کسانی نوشته که به خاطر ایمانشون زندانی میشن و حتی در راه ایمانشون به مسیح شهید میشن. او در بخش از این کتاب میگه بیایید با هم این کلمات، یعنی بگذار مرا به بوسه های لبانش ببوسد رو با دعاهایی که یک نواخت کسل کننده و ملال آور هستن مقایسه کنیم. دعاهایی که غالباً از دهان ما هم بیرون می آیند و نشان می دهند که بین عشق ما و عشق کسی که شیفته حقیقی خداست فرق فاحشی وجود دارد. بله، عشق یک عاشق حقیقی همچون عشق این عروس است. عروسی که به راستی شیفته داماد خودش است. بله، عروسی که با شور و شوق و آرزو مشتاق داماد خودشه. عروسی که واقعاً طالب اینه که داماد عشق خودش رو به او ابراز کنه و او هم نشون بده که چقدر مشتاق او و دریافت عشق اوست. روزش امروزه زنان بسیار زیادی هستند که حتی از عشق و محبت خدا هم واهمه دارن. ولی اونا می ترسن که دریافت کننده و پذیرای محبت مسیح باشن و این راستش اغلب اوقات ارتباط مستقیم با اون آزارها و طرد شدگی هایی داره که در گذشته تجربه کردن. آزردگی ها و طرد شدگی ها از پدر یا مادر و یا همسرانشون. ولی در غرب اونها جراحت های بزرگی وجود داره و به همین دلیل مجبور شدن که بین خودشون و دیگران دیوارهای قطوری بنا کنن و به این ترتیب برای اونها خیلی سخته که بگذارن دیگران و حتی خدا محبت خودش رو به اونها ابراز کنه و در قالب رابطه‌ای بسیار شخصی و نزدیک عشق خودش رو به اونها نشون بده. اما عزیزان، این رو بدونید که شما از هر زمینه‌ای که باشید، علی‌رغم همه جراحت‌هایی که گذشته و اتفاقات اون بر شما به جا گذاشته، از این مطمئن باشید که عشق و محبت خدا به صورتی بسیار نامحدود از بزرگترین و عالی‌ترین عشق انسانی که بشه تصور کرد همیشه پیشی میگیره و به مراتب کامل‌تر و عالی‌تره. این عروس وقتی که میگه من میگذارم که او منو ببوسه، در واقع اعلام میکنه که من میخوام پذیرا و دریافت کننده عشق و محبت او باشم. و عزیزان، دعای من اینه که در خلال این مطالعه افراد بسیار زیادی عشق مسیح رو به صورتی عمیق بچشن تا حدی که شاهد فرو افتادن دیوارهای بین خودشون و مسیح بشن و در نهایت با شور و اشتیاقی مثل شور و اشتیاق این عروس رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی رو با او تجربه کنن. ما در خلال این مطالعه خواهیم دید که گاهن عشق ممکنه با درد و رنج عجین شده باشه. یا مثلا در آخرین فصل کتاب غزل غزلها خواهیم دید که عشقی که خدا برای ما داره عشقی همراه با غیرت و او در این رابطه هرگز حاضر به تحمل رقیب نیست. عشقی که پاک کننده و تصفیه کننده است و اغلب با درد و رنج همراهه. عشقی که بت‌های زندگی ما رو لمس میکنه و میخواد اونا رو از زندگی ما بیرون بندازه و از بین ببره و غالباً هم این کار رو با آتشی سوزان انجام میده. ولی در این حال عشق و محبتی هم هست که زندگی ما رو کاملاً متحول و دگرگون میکنه. و بربر این سوال اینه که آیا شما حاضرید که مثل این عروس پذیرای بوسه های محبتانه خداوند باشید؟ پذیرا و دریافت کننده عشق و محبت او؟ آیا شما حاضرید بذارید که او زندگی شما رو با محبت خودش لمس کنه؟ آیا حاضرید همه دیدگاه های اشتباه و سوء تفاهماتی رو که درباره محبت او دارید کنار بذارید؟ سوء تفاهماتی که در واقع به خاطر اون ناروهایی که در گذشته از انسان ها دیدید در شما پدید اومده؟ چرا که عزیزان، عشق و محبت او بس منحصر به فرد و متفاوته. عزیزان، بگذارید کلام خدا به شما بگه که خدا چطور شما رو محبت کرده. واقعیت اینه که وقتی شما حاضر باشید که به این پرسش ها پاسخ مثبت بدید، به این ترتیب میتونید مطمئن باشید که ظرفیتتون برای عشق و محبت به دیگران هم افزایش پیدا خواهد کرد. عشق و محبتتون به همسرتون، به بچه ها و سایرین، بله، شما اونها رو با محبتی که خدا در دل شما نهاده محبت خواهید کرد. بله عزیزان، مثل این عروس بگذارید که این داماد و محبوب آسمانی یعنی مسیح شما رو ببوسه، به این معنی که دریافت کننده ی محبت بی همتای او باشید. در ادامه این آیه می خونیم زیرا عشق تو از شراب نیکوتر است. البته در ترجمه تحت لفظی این کلمه عشق یا در برخی ترجمه‌های دیگه کلمه محبت به صورت مفرد نیامده بلکه جمع. یعنی در واقع به این شکل که میگه عشق‌ها یا محبت‌های تو از شراب نیکوتر است. و این نشانگر اونه که محبت مسیح جلوه‌های بسیار زیادی داره و در این حال بسیار نامحدود، بی پایان، بی انتها و بدون حد و مرزه. محبتی بسیار عمیق و عظیم که حتی تصور اون هم ممکن نیست. عشق و محبتی که هرگز نمیشه به ته اون رسید یا اوج اون رو تصور کرد و یا حد و مرز براش قائل شد. و بالاتر از اون این حقیقته که او با این نوع محبت به ما ابراز عشق میکنه. دل ما رو مجذوب و مبهوت خودش میکنه. خودش رو به ما میشناسونه. جان خودش رو برای ما فدا میکنه. برای ما شفاعت میکنه. در مقابل دشمن متهم کنندهی که همیشه میخواد ما رو محکوم کنه، از ما مثل وکیل مدافع دفاع میکنه. ما رو هدایت و راهنمایی میکنه. از ما مراقبت و محافظت میکنه. ما رو تغذیه میکنه. و با همین عشق هم ما رو تنبیه و تأدیب هم میکنه. بله، او با این نوع عشق ما رو تسلی میده. ما رو در ضعف‌ها و افتادن‌هامون دستگیری میکنه و قوت میبخشه. ما رو تقدیس و پاک میکنه. و بالاخره به وسیله بسیاری از جلوه‌های دیگه محبتش او میخواد زندگی ما رو پر کنه. چرا؟ بله، تنها به خاطر اینکه ما رو عاشقانه دوست داره. و این عشق تم اصلی این غزلیه که قراره با هم مطالعه کنیم. عشق و محبتی که ما رو فرا میخونه که به او پاسخ مثبت بدیم. چگونه؟ بله، با نشون دادن عشق متقابل به او. توجه کنید، این آیه به ما میگه که عشق او از شراب نیکوتر است. نکته که باید به اون توجه داشت اینه که شراب در فرهنگ عبرانی سمبولی بود از چیزی بسیار لوکس و والا. در این حال شراب سمبولی بود از شادی و سرور و لذت و خرسندی. چیزی که مسبب رضایت و شور و شوق و هیجان بود. چیزی که در ادبیات اونها نشانه ای بود از وجد و خوشحالی بسیار عمیق و پرشور. و حالا این عروس عشق داماد خودش رو بالاتر از شراب توصیف میکنه. یعنی در واقع اون میخواد بگه که عشق او بس بالاتر و بنابراین برای هر نوع شادی و رضایتیه که این دنیا میتونه عرضه کنه. این عروس در واقع میگه من با هیچ چیز بر این زمین احساس سیری و رضایت نمی کنم، چون این تنها عشق و محبت توست که جایهای خالی و خلأهای قلب منو پر می کنه. چون این محبوب جانم، قلب من برای تو خلق شده و این عشق ماورای هر وسیله انسانی و هر تجربه انسانی و هر رابطه انسانی منو سیر می کنه و به من رضایتی حقیقی می بخشه. بله، عشق و محبت تو از هر شرابی بر روی این زمین نیکوتر و بالاتره. و عزیزان، بله، واقعیت اینه که این محبت خداست که قادر ما رو عمیقاً رضایت درونی ببخشه. و اگر شما مسیح رو بشناسید، خواهید دید که عشق و محبت او بیش از هر لذت دیگری در این دنیا میتونه تشنگی درونی شما رو پر کنه و به شما نوعی از رضایت، سیری و شادی و لذت ببخشه که بزرگترین لذت‌های این دنیا هم قادر نیستن این کار رو برای شما بکنن. همونطور که نویسنده ی مزمور هم در مزمور 63 به این مطلب اشاره میکنه و میگه خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را میجویم. من در قدس بر تو نگریستم و قدرت و جلالت را نظاره‌گر شدم. از آن رو که محبت تو از حیات نیکوتر است، به لبهایم تو را خواهم ستود. بله عزیزان، اگر عشق و محبت او از حیات نیکوتره، پس این عشق و محبت از هر چیزی که در این حیات زمینی وجود داره هم بسیار نیکوتره و از اون پیشی میگیره. بنابراین در این لحظه از شما دعوت میکنم که به اون چیزهایی که به نظر شما در اونها بیشترین حد لذت و شادی و رضایت هست فکر کنید. اون چیزهایی که دلخواه شما هستن. اون چیزهایی که به نظر شما زیباترین و پرشکوه‌ترین چیزهای این دنیا هستن. اون چیزهایی که بیشتر از همه به شما امنیت میدن. شاید مثلا حساب بانکی پر، پول یا ارتقاء مقام شغلی، تحصیلات عالی و یا سلامت جسم خودتون و خانوادتون. اما به خاطر داشته باشید که کلام خدا به ما اطمینان میده که مسیح و عشق وفادارانه او از همه اینها سبقت میگیره. عشقی که مثل یک سراب نیست که با رسیدن به اون ناپدید بشه. به قول نویسنده کتابی به نام دره رویاها که میگه همه نیکویی های این زندگی هیچ می نمایند هنگامی که با محبت مسیح به مقایسه در می آیند. میلیون ها میلیون گنج و ذخایر غنی این دنیا هرگز نتوانند مرا غنی تر، خوشحال تر و سیرتر نمایند، چرا که حالا غنایم و گنج های بی پایان و غیر قابل تفحص او از آن من شده است. بله عزیزان، این عروس هم درک کرده که عشق دامادش عشقی کاملا منحصر به فرد و غیر قابل مقایسه با هر عشق دیگری و بربر این بسیار مشتاقه که پذیرا و دریافت کننده این عشق از سوی این داماد باشه. آرزو و دعای من اینه که اگه شما جز کسانی هستید که تا به حال این عشق بی‌نظیر رو تجربه نکردید، هر چه زودتر این اتفاق در زندگی شما هم بیفته. شاید هم شما با مسیح آشنا هستید و عشق و محبت او رو تا حدی چشیدید و یا حتی شاید سالهاست که خودتون رو مسیحی میدونید. ولی راستش در هر برهی از ایمان به مسیح که هستید، از شما دعوت میکنم که به شناخت این عشق در کتاب غزل غزلها مبادرت ببرزید، چرا که این کتاب میتونه شما رو به عمقهای شگفتانگیز محبت خدا ببره، محبتی که بی اندازه عجیب و متفاوت از هر نوع عشق و محبت دیگه‌ایه. و حالا در ادامه این آیات، بعد از اینکه دیدیم که محبت این داماد از شراب نیکوتره به این معنی که عشق او از بالاترین لذت‌ها و شادی‌ها بالاتره، به آیه بعدی می‌رسیم که میگه رایحه عطرهایت چه دلانگیز است، نامت همچون عطری است ریخته شده. واژه عطر که در این آیه ذکر شده یکی دیگه از کلمات کلیدی کتاب غزل غزل هاست که حدود 8 بار در طول این کتاب تکرار شده و در واقع یکی از موضوعات اصلی کتاب غزل غزل هاست، با این هدف که نشون بده که زندگی ایمانداران در نتیجه رابطهشون با مسیح به عطر خوشبو شباهت داره که رایحه اون به محیط اطراف پخش میشه. اما نکته قابل توجه اینه که اول این عطر از خود مسیح تراوش میکنه. در واقع او خودش این عطره. توجه کنید که او میگه رایحه عطرهایت، یعنی رایحه عطرهای تو چه دلانگیز است، و بعد میگه نام تو عطریست ریخته شده. ما در طول این کتاب با تمثیل ها و استعاره ها و توصیفات زیاد و گوناگونی روبرو خواهیم شد، توصیفاتی که نشون میدن که این نوع عشقی که در این کتاب از اون صحبت شده عشق و محبتی نیست که فقط حالت ذهنی داشته باشه و مربوط به فکر و خرد ما باشه. بسیاری از ما متاسفانه برداشتی که از مسیح داریم برداشتی ذهنی و تنها مربوط به دانسته های الهیاتی و معلومات ما میشه، که البته داشتن دانش الهیاتی اصل بسیار مهمیه، اما متاسفانه گاهی این عشق و محبت هرگز از مغز و خرد ما به عمق قلب ما راه پیدا نکرده. راستش من باید خودم اعتراف کنم که این در رابطه با خود من هم در بسیاری اوقات مصداق داره. من به اون چه درباره اون میدونم واقعا عشق میبرزم و راستش محبت هم نسبت به مسیح محبتیه که از فکر و ذهنم شروع شده. اما گاهی اتفاق میافته که انگار از فکرم به قلبم نرسیده و بنابراین خالی از شور و اشتیاقه، گویا که بوی عطر خوش و جذاب او منو مسحور خودش نکرده. شاید شما جانی ایرکسن تادا رو بشناسید. او زنیه که سالها، یعنی بیش از 50 و اندی ساله که بر روی صندلی چرخ داره، چون از گردن به پایین فلجه و هر روز درد فیزیکی زیادی رو مجبوره که تحمل کنه. اما او یکی از عاشق‌ترین افرادی که من در عمرم دیدم. بله، زنی عاشق مسیح و همیشه در بهت و حیرت از عشق شگفت‌انگیز او. جان ایرکسون تادا در یکی از نوشته‌های خودش می‌نویسه: در اطرافم به هر جایی که نگاه می‌کنم، به باغچه پرگل خانه، به گل‌هایی که در بازار هست، به شکوفه‌های زیبای بهار و گل‌های خوشبویی که رایحه عطر آنها فضای اطراف رو پر کرده، همگی همواره مرا به یاد شیرینی مسیح می‌اندازد و رایحه خوشبوی عطر عشق و محبت نجات دهنده مبارکم مسیح را در من تداعی می‌کنند. عشقی که شور و شوق همه زندگیم است. بله عزیزان، رایحه خوش و شیرین مسیح، رایحه‌ای که در کتاب غزل غزلها هم اون رو خوش و دلانگیز توصیف کرده. لازم به ذکر که این عطر در اون زمان در واقع به شکل روغن بوده که برای اینکه بوی اون پخش بشه باید ریخته می شده. روغن خوشبویی که گاهی به اون گیاهان و گلها و عطریات ادویه گونه هم اضافه می کردن. جالبه که از این گونه عطرهای روغنی در بسیاری از بخشهای کلام خدا ذکر به میون اومده. مثلا گاهی از خاصیت دارویی و دوا و درمانی که این عطریات داشتن صحبت شده. روغنی که برای درمان زخم‌ها و جراحت‌ها هم استفاده می‌شد و در برخی موارد هم برای التیام درد یا تراوت بخشیدن و سرحال کردن بدن از اون استفاده می‌شد. درست مثل حالا که در ماساژ دادن از روغن‌های خوشبو و التیام دهنده استفاده می‌شه. در کلام خود ما می‌بینیم که از روغن برای مسح کردن هم استفاده می‌شد. از طرف دیگه افراد برای نشون دادن احترام و محبت و مهمان نوازی هم از روغن عطردار استفاده می کردن. همون چیزی که در انجیل لوقا هم با اون بر می خوریم. وقتی که اون زن بدکار جلو میاد و پایهای مسیح رو با روغن عطرآگین می کنه. از کاربردهای دیگه روغن عطردار این بود که اون رو بر بدن شخص مرده قبل از دفنش می زدند. در واقع اونها جسد او رو در کفنی که لایه‌های اون به این روغن عطرآگین شده بود قرار می‌دادن و بعد او رو دفن می‌کردن. همچنین در مزمور 23 هم می‌خونیم که داوود در توصیف خدا میگه سر مرا به روغن تدهین نموده است. در واقع در اینجا هم این همون روغن عطرآگین مخصوص تدهین و مسح کردن بود. در کلام خدا ما بارها می‌بینیم که صحبت از مسح شدن ایمانداران توسط روح القدس شده. مسیح هم در عهد عتیق تحت عنوان ماشیاخ یا همون مسیح موعود به معنای مسح شده معرفی شده. مسیحی که در اون به روغن روح القدس یعنی روح خدا مسح شده. و به همین ترتیب می‌بینیم که عیسی در عهد جدید همون مسیح موعودیه که در عهد عتیق قول آمدن او داده شده بود. و حالا در اینجا هم می‌بینیم که این عروس میگه نامت همچون عطریست ریخته شده. بله روغنی عطرآگین که ریخته شده. اما نکته بسیار جالب اینه که در زبان عبری که این کتاب هم به این زبان نوشته شده، چیز بسیار جالب دیگه‌ای وجود داره که در این بخش باید به اون توجه کرد. و اون اینه که از لحاظ گویشی دو کلمه اسم و عطر یا روغن تقریبا یکی هستن. در زبان عبری نام شم هستش و روغن هم شمن که در واقع از لحاظ تلفظ و گویش خیلی به هم شبیه هستن. و بنابراین در اینجا نویسنده داره هنرمندانه میگه که اسم تو واقعاً اون روغن عطرآگینیه که ریخته شده و در همه جا منتشر شده. و واقعیت اینه که عیسی مسیح اون عطریه که شکسته شد و ریخته شد. اون جان خودش رو بر صلیب مثل عطری ریخته شده برای ما داد تا ما رو هم با رایحه محبت خودش مسح کنه. در این راستا سرود بسیار زیبایی به زبان انگلیسی نوشته شده که ترجمه فارسی اون به این صورته که میگه آه که چه شیرین بود نام عیسی به گوش ایمان دار. نامی التیام دهنده درد و برهم زننده هر ترس و هراس در هر ایمان دار. عیسی ای که نامت عزیز، تنها تو باشی مداوای این قلب مریض. انبار رحمت و فیضت هموار لبریز، هرگز نرود رو به اتمام این گنج نفیس. عیسی ای شبان و ای داماد و دوست نیکویم، ای نبی و ای شافی و ای پادشاه پرشکوهم، خداوندمی، ای زندگی و راه و راستیم، نام زیبایت بپرستم با همه جان و همه تواناییم. قلبم منجمد چون برف زمستانی، افکارم زشت و کری، افکاری شیطانی، اما چون نور تو بر من تابد، قلب منجمدم ذوب نماید. عطر نام تو هر بوی زشت ز من بستاند. تا نفس در گلو دارم، آوازه نامت منتشر نمایم. باشد که نوا و عطر دلانگیز نام تو تازه کند جان و روحا برای جلال نام شیرین تو. ولی عیسی اون نام شیرین و اون نامی که وقتی مثل عطر ریخته میشه، رایحه اون بسیار خوشبو و دلانگیزه و جانها رو تازه میکنه. و برای همینه که نویسنده در ادامه این آیه میگه شگفت نیست که دوشیزگان دلباخته تو اند. و این دوشیزگان کیا هستن؟ بله سایر ایمانداران که اونها هم مثل این عروس داماد آسمانیشون رو تحسین میکنن و از عشق و محبت او لبریز هستن. واقعیت اینه که این شیرینی و رایحه خوش نام مسیحه که ایمانداران او رو به سوی او جذب میکنه. نام پرقدرتی که مثل روغنی خوشبو بر زندگی اونها ریخته شده و به این ترتیب تسلی و شفا و طراوت و برکت رو در قلب و زندگی اونها به ارمغان آورده. بله خداوند، ما هم نام شیرین و خوش عطر تو رو دوست داریم. نامی که بوی خوش نجات، رهایی، حیات ابدی، آرامش و تسلی و امید از اون میاد. نامی که شخصیت بی همتا و عشق بی نظیر تو رو بر ما آشکار میکنه. نام تو رو دوست داریم ای عیسی، زیرا که تو روغنی هستی با رایحه‌ای خوش برای جان و روح ما. جلال بر نام عظیم تو ای مسیح، ای داماد آسمانی ما.
آمین. به راستی جلال بر عیسی که از نامش بوی خوش نجات و رهایی انسان‌ها میاد. اما آیا شما تا به حال خودتون رو در شرایطی دیدید که احساس کنید شایسته این عشق و محبت الهی نیستید؟ از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.